رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من سلیم ایوبزادم. در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 3 شب است. این برنامه را با آخرین اخبار آغاز میکنیم. پلیسی پاکستان در جستجوی مردان مسلح است که ورزشکاران دسته کریکت شریلانکا را هدف حمله قرار دادند. نزدیک به 12 مسلح در یک کمینگاه به خطر ماشین هایی که ورزشکاران را به ورزشگاه لاهور می بردند حمله کرده، به کمیش 6 پلیسی پاکستان و یک راننده را کشتند و 7 ورزشکار شریلانکا را زخمی کردند. زخمی آنها خطرناک شمرده نمی شود. حملوران فرار کردند و تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. مقامات پاکستانی این حمله را محکوم کردند. این بدترین حمله به ورزشکاران پس از هلاکت 11 ورزشکار اسرائیلی از دست مسلحان فلسطینی در بازی‌های المپیک میونخن در سال 1972 شمرده می‌شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید وی در نامه‌اش به رئیس جمهور روسیه هیچ گونه دادی ستدی را در مورد سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا در عوض تلاش مسکو به خودداری ایران از موشک‌های دورپرواز نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که اوباما در نامه‌اش که ماه فوریه مستقیما به دست پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در مسکو رسانده شده است، پیشنهاد چنین معامله را در میان نگذاشته است. اوباما در نشست خبری مشترکش با سروزیر بریتانیا گوردون براون این خبر را ناصحیح نامید. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف نیز تصدیق کرده است که در نامه هیچ گونه دادی ستد پیشنهاد نشده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما یکجا با سروزیر بریتانیا گوردون براون به حل جهانی مشکلات فعلی اقتصادی دعوت کرد و گفت مطلقاً متقاعد است که برنامه حکومتی او در مورد دارایی‌های شکست خورده بانک‌ها موفق خواهد شد. وی پسرفت اخیر شاخص های بازار بورس را کم اهمیت نامید و گفت اقتصادیات در دراز مدت احیا خواهد گشت. نماینده بلندپایه سازمان ملل متحد از طرح رئیس جمهور افغانستان در برگزاری زودتر انتخابات اظهار نگرانی کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته است که انتخابات پرزیدنتی این کشور نه در ماه آوگوست بلکه در ماه آپریل برگزار شود. آلان لروی نایب دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حفظ صلح گفت برگزاری انتخابات پیش از ماه ایول با سببهای امنیتی، تامیناتی و فنی مشکل خواهد بود و افزود در حالت زود برگزار شدن انتخابات نتیجه های باوربخش به دست آوردن تقریبا ناممکن است. 5 کشور دارای سلاح هسته‌ای بر اضافه آلمان به ایران مکالمه مستقیم حل اختلافات هسته‌ای را پیشنهاد کردند. با دعوت اینکه تهران باید طلب‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه و چین اعضای دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان یک اظهارات را به بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای پیشنهاد کردند. در آن گفته می‌شود که این کشورها برای حل بحث هسته‌ای با ایران از تلاش‌های قوی دیپلماتیک کارخواهند گرفت. کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون میگوید حل نزاع اسرائیل و فلسطین با راه تأسیس دو دولت گریزناپذیر است. پس از دیدار با وزیر امور خارجه اسرائیل سیپی لیونی در بیت المقدس، کلینتون گفت ایالات متحده تشکیل دولت فلسطین را در پهلوی اسرائیل با قطعیت تمام دنبال خواهد کرد. نامزد سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گذشته بارها این طرح صلح را تنقید و احتمال بنیاد دولت فلسطین را رد کرده است. سران صندوق بین المللی پول میگویند بحران جهانی اکنون رو به قشاق‌ترین کشورهای جهان آورده است و 22 مملکت امسال ممکن است برای رفع عاقبت‌های بحران به 25 میلیارد دلار کمک فوری نیاز پیدا کنند. مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس‌کان به نقل از اظهارات رسمی این نهاد گفته است بعد از ضربه به کشورهای پیشرفته و سپس مملکتی در حال رشد، موج سوم بحران اکنون بی‌نواترین و آسیب‌پذیرترین کشورها را هدف گرفته است و افزود از احتمال بحران شدید بشری نگران است و با سبب پسرفت کاهش دادن برنامه های اجتماعی می تواند به آیله های بی بزاعت و کودکان ضربه زند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر بعد از توقف چند ساله اعلان کرده است که پرواز هواپیماها در مسیر هوایی قرغان‌تپه دوشنبه خوجند را از سر گرفته است. هدف از این اقدام بهبود بخشیدن به خدمات هواپیمایی برای ساکنان منطقه های جنوب و شمال کشور در فصل بسته بودن اغبه‌ها دانسته می شود. پرواز هواپیماها در این خط سر با استفاده از هواپیماهای ساخت روسی N-24 و 140 که برای 36 مسافر پیش بینی شده است، هفته 3 بار در نظر گرفته شده است.
رادیوی آزادی
مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. فعالیت تشکیلات های خرد قرضدهی در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است که سر اول در برنامه می رویم به سراغ یک زن قالیباف در مولدوا و سپس سر می زنیم به ناحیه فیض‌آباد، همچنین کارخانه کلچپزی سعادت مومینوا در شهر دوشنبه. پس از آن گفتگوی داریم با یک تن از مدیرعاملان مؤسسه خرد قرضدهی در دوشنبه شهر و منطقه رشت و نهایت درباره قانون جدید قرضگیری از بانک ها در تاجیکستان خواهیم گفت که اخیراً پارلمان تاجیکستان این قانون را به تصویب رساند. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش گفتگوها در مجله دنیای اقتصاد، توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در جهان و جمهوری.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه های ساکنان پایتخت از بین برد. مسئولان این شرکت میگویند که ازبکستان نهایت برای انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمروش راضی شده است و بعد شروع انتقال نیروی برق ترکمنستان شرایط فراهم شده است که در دوشنبه رجه محدود برق دهی از بین برده شود. ازبکستان یک ماه قبل با بهانه مشکلات فنی انتقال برق ترکمنستان را توسط قلمروش منع کرد که این باعث محدود شوی انتقال برق دهی در پایتخت تاجیکستان و قطع کامل نیروی برق در منطقه های این کشور گشت. اما در همین حال رجه محدود برق برای مناطق تاجیکستان از بین بردن نشده است. شرکت برق تاجیک میگوید بعد ورود برق ترکمنستان به خانه های ساکنان مناطق کشور فقط یک ساعت برق دادند.
پارلمان تاجیکستان همچنین با وارد نمودن تغییرات به قانون تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی، فروش شرکت تلکا و نیروگاه های نارک و راغون را ناممکن اعلام کرد. وکیلان پارلمان میگویند از بس که این انشاءات برای دولت اهمیت استراتژی دارند و به مسئله حفظ اجتماعی علاقمندند، خصوصی گردانی آنها خلاف حفظ منافع ملی تاجیکستان میباشد. این در حالی است که اخیراً در دایره های سیاسی، اقتصادی و مطبوعاتی تاجیکستان بحث ها سری به روسیه فروختن کارخانه تلکا شدت یافته بود. این بحث ها زمان شروع شد که شادی شبدالوف وکیل پارلمان از حزب کمونیست تاجیکستان سهم شرکت تلکا را در بودجه تاجیکستان ناکافی ارزیابی کرد و وکیل دیگر پارلمان حاجی اکبر تورجانزاده برای تحکیم روابط فروش این کارخانه عظیم تاجیکستان را به روسیه پیشنهاد کرد.
نگرانی از ادامه بحران در اقتصاد جهانی ارزش سهام را در بازارهای بورس به طور سریع کاهش داد. در نیویورک ارزش شاخص داو جونز برای نخستین بار از سال 1997 به زیر 7000 واحد رسید. در لندن نیز ارزش شاخص فوتسی 100 برای مدت کوتاه به پایین ترین حد در 6 سال گذشته رسید. شاخص های اصلی همه بازارهای اروپایی نیز کاهش یافتند. ارزش شاخص های داو جونز و استاندارد اند پورس به ترتیب 4.2 و 4.7 درصد کاهش یافت.
در دکانهای صرافی دوشنبه قرب دلار در برابر سامانی یک بار 10 نقطه بالا رفت. اگر قبلا نرخ خرید یک دلار آمریکایی سامانی 80 درم بود، الان آن به 3 سامانی 90 درم برابر شد. مسئولان دکانهای صرافی میگویند که بحران مالیوی به کمبود دلار در تاجیکستان باعث شده، همزمان طلبات به دلار افزایش یافته است. مقامات بانک ملی تاجیکستان نیز افزایش تقاضا به دلار را در بازار اسعار علت بالاروی قرب دلار می حسابند. اما صرف نظر از بالاروی نرخ دلار در برابر سامانی، اکثر مسئولان دکانهای صرافی دوشنبه می گویند که برای فروش دلار نقد ندارند. این هم در حال است که شرکت مطالعات بلپن بلاروس بر اساس یک تحقیقات تاجیکستان را در میان اتحاد دولت‌های مستقل هفتمین کشور عنوان کرده است که در دو ماه اخیر قرب پول ملیش در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار به طور نظر است پایین رفته است.
رهبری بلندپایه‌ای ساحه اقتصاد اتحادیه اروپا میگوید کشورهای منطقه پول مشترک یورا برنامه کمک در حالتی با سقوط مالی مواجه شدن یکی از کشورهای اتحادیه را در اختیار دارند. کمیسر امور پولی کمیسیه اروپایی خاکیان آلمونیا میگوید پیش از وقت آشکار نمودن تفصیلات این برنامه عملی عاقلانه نخواهد بود. سرمایه گذاران خوف دارند که کشورهای مانند ایرلندیا، اسپانیا، پرتغالیا، یونان و ایتالیا با بازگردان سری وقتی قرضهای گرفتهشان قادر نخواهند بود. آلمونیا میگوید برنامه کمیسیه اروپایی به خادمان صندوق بین المللی پول معرفی می شود تا این مؤسسه با دادن قرض موافقت کند.
صرف نظر از آن که روزی دوشنبه قصر سفید برای نجات شرکتی بیمه امریکن اینترنشنال گروپ 30 میلیارد دلار وعده داد، باز هم بازار اوراق گرانبهای این کشور تا به پایین ترین نقطه در 10 سال اخیر سقوط کرد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جمهوری و جهان را در قرائت همکارانم اسلم مومنزاد و سفرگل عالمی شنیدید که همکارم اسلم مومنزاد تهیه کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فعالیت تشکیلات های خرد قرضدهی اختصاص دارد که و قول کارشناسان بین المللی در دوران بحران مالی و اقتصادی در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی نقش مهم دارد. بانک جهانی زنان یا خود Women's World Banking بزرگترین شبکه ارائه قرضهای خرد به زنان در جهان محسوب می شود. روند ارائه قرضهای خرد یا میکرو کریدیت در کشورهای جنوب آسیا و افریقا رشد کرده است. در این ممالک از 10 نفر یک نفر در بانکها حساب جاری و پول در اختیار دارد. بنا به آمار رسمی در حال حاضر بیش از 150 میلیون نفر مردم سیاره از بانکها و تشکیلاتهای میکرو کریدیت قرضهای خرد به دست میارند. روند ارائه قرضهای خود به مردم کم بضاعت از زمان به جایزه نوبل دست یافتن محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی رشد کرد و به اعتقاد کارشناسان بین المللی در حال حاضر تا 2 میلیارد نفر ساکن سیاره امکان دارد با استفاده از قرضهای خود زندگی خود را بهبود ببخشند. در حالی که روند ارائه قرضهای خرد به مردم از بحران سراسری مالی نیز زیان دیده است، ولی قرض دهندگان میگویند که مردم کم بضاعت بدون مشکل قرضهایشان را برگردانده به رشد کشورهایشان کمک میرسانند. در تاجیکستان نیز بانک و تشکیلات های ارائه قرضهای خرد فعال هستند، از جمله بانک اولیه ارائه قرضهای خرد، بانک ارائه قرضهای خرد بنیاد آقاخان و اسوسیاسیای تشکیلات های ارائه قرضهای خرد در تاجیکستان. قرضهای خرد به مردم کم بضاعت امکان می‌دهد نه تنها به روزگار خود سامان بخشند، بلکه در تأمین جای کار به دیگران کمک کنند. برای مثال توجه میکنیم به سخنان سعادت مومین آوه ساکنی دوشنبه شهر که قرضی خردی گرفته ای وی با او چه امکانیت های را فراهم ساخته است.
ما از فوند قرضی نسرین ما قرض گرفتیم از سال 2006 یک کارخانه خردی کلچپزی نونپزی تشکیل کردن در حالی و در چخ ما کلچه، چپاتی، نانهای تاجیکی میپختیم و به همه مغازه ها ما تقسیم میکردیم. چخ ما در یک سمینه تا 8 نفر زنان کار میکردند. برای وسیع نمودن کارخانه خرد خود ما جایهای کاری تا تعداد 20 نفر زن ما گرانتی پرزیدنتی رو لایحه پیشنهاد کردیم. و خوشبختانه این لایحه ما در گریوف و ما چخ خود رو از خانه با یک جای اجاره کوچوندیم و در اونجا و حالا کار خود رو شروع کردیم. روح حل همین بحران اقتصادی که حالا در تاجیکستان است، من همین یکی از راه های حل همین از همین بحران برآمدن و جای های کاری تشکیل کردن رو من در همین قرضهای خردی که تشکیلات گوناگون میدهند میبینم.
سعادت مومینوا بود صاحبکاری موفق که با قرض کوچکی گرفتش برای کلچپزی در یک تنور تا کارخانه نانپزی رشد کرده است.
و حالا سری میزنیم به مولدوا و از یک خانم قالیباف میشنویم که هنر قالیبافی وی نه تنها به روزگارش سامان بخشیده است، بلکه این تلاش هایش باعث افتخار جمهوری نیز شده است. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
دور از شر و شور شهرهای پرازدحام در روستای کوچک بدیچنی خانم یلنا سپینل ترانه میخواند. وای ترانه میخواند تا تنهاییش را حس نکند و با هر مصرع انگشتانش قالین میبافند. در بیرون زمستان سرد با برف و باران پف و پف میکند، اما روی قالین های یلنا صد برگ ها میشکوفند.
شبی در کنستانتا، شب فراموش ناپذیر.
قالین بافی در مولدوا تاریخی دیرینه دارد. به عادت قدیمی هر نوع عروس باید به خانه داماد قالین های را برد که با دستان خود بافته است. این گویا بیانگر هنرمندی، چابکی و زیباشناسی دختران بود. خانم یلنا روزگاران گذشته را به یاد می آورد.
من قالین بافی را از مادرم آموختم. کس باید غلط نکند، زیرا این یک کار بسیار مشکل است.
ده ساله ها پیش قالین بافی کاری تنهایی نبود. روستاییان حشر میکردند و زنان و دختران جمع میشدند تا همراه قالین بافند و ترانه خوانند. قالین بافی در پهلوی کشاورزی روز رسانی مردم بود. اما در زمان شوروی با فشار کلخوز و صبحازها زمین پیروز آمد و قالین بافی همچون یک شغل برجوازی و کار یک دستان زید کلکتیوانی از بین برده شد. امروز مولدوا دولت مستقل، اما وضع اقتصادی آن بدتر از گذشته است. وقتی در سال 1992 سازمان ملل مولدوا را شناخت، منطقه ساحل شرقی رود دنستر جنگ را برای جدا شدن سر کرد. در 4 ماه نیروهای جدای خواه با پشتیبانی گسترده ارتش روس و کزک ها یک بخش مولدوا را به کشور تبدیل دادند که هنوز داس و بلغه در پرچمش دارد. کارخانه های صنعتی آن سوی دنستر دیگر در اختیار مولدوا نیستند. مهاجرت کاری سر شد و بازماندگان به هنرهای سنتی برگشتند. خانم یلنا میگوید تلاش کرد هنرش را به نسل نو بیاموزاند.
من 3 خواهرزاده دارم. من به آنها قالین بافی را یاد دادم. ولی در گمان است کسی مشغول به این کار شود.
قالین مولداوی بازار ندارد. بازار را فرش و قالین های ایران و ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و چین قبضه کرده اند. در پهلوی این قالین های گرانبها یا ابریشمی، قالین های مولداوی مانند صدبرگ های پژمرده در فروشگاه گل نمودار می شوند. فروش آنها در ترکیه به راه مانده شد، اما کامیابی نآورد. امید روستاییان به جهانگردان است که هنگام سفر مولداوا از این قالین ها بخرند، اما سیاحی کمی به این کشور سفر می کند. ولی اخیراً تحول عجیبی روی داد. این قالین ها نخستین بار در نمایشگاه جهانی در هانوور آلمان به صحنه آمدند و دفعتاً توجه اکثریت را به خود کشیدند. تاجر نروژی کای روجر تصمیم گرفت فروش آنها را در کشور خود به راه ماند.
ما در نروژ بستانسراهای داریم که قالین های سبک قدیم به آنها بسیار میزیبد برای آسایش.
تاجر دیگر روید از جویپور هندوستان تصمیم گرفت تولید قالین های مولداوی را در هند براه ماند. و میگوید تر و تازگی این قالین ها را دوست داشته است و در آینده قالین های هند و مولداوی تولید خواهد کرد. در این نمایشگاه فروش قالین های مولداوی نزدیک به $2 میلیون فایده آورد. در مولداوا این را آغاز راه به بازار جهانی نامیدند. اکنون خانم یلنا وقتی قالین میبافد و سرود میخواند در عمق دلش امید رو میزند به آینده بهتر.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با قصه قالیباف مولدوی. بخش خصوصی در ناحیه فیض‌آباد به باغداری و چارواداری تخصص دارد. مریم میرزایوا صاحبکار بخش کشاورزی است و خانم میرزایوا اهمیت قرضهای خرد برای ساکنان روستاها را چنین توضیح داد.
همه برای بیمار یاری تعجیلی هستند. ما دستکار کمک فوراً یک یاردم رسوندن است. همین تشکلات قرضی خوردن ما فکر میکنیم که فوراً همه حالاتی چی در تیز انجام میتید و همه مبلغی که میگیریم همه حالاتی ضروری در محیو میشن. من خیلی موانه وقتی بهاره برای دارو برای یکون بعد برای خوجگی زندگی و بعد برای خوجگی و یاردتون همین چیزا در اون میگیریم. من یک مراتبه نیه چند مراتبه گرفته گشتم.
مریم میرزایوا بود صاحب کار در فیض‌آباد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به فعالیت تشکیلات های ارائه قرض های خرد به مردم اختصاص دارد که در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی نقش مهمی را ایفا میکند. در تاجیکستان دریافت کردن قرض های خرد برای مردم مشکل زیاد وجود ندارد، اما برای راه اندازی تشکیلات ایرائه قرضهای کوچک و دریافت سرمایه اولیه مانع و مشکلی های زیاده در پیش است. در رابطه با این موضوع گفتگوی اختصاصی داریم با مکرمه نصرالله و مدیرعامل تشکیلات ایرائه قرضهای خرد در دوشنبه شهر و منطقه رشت. و سر اول از خانم نصرالله و پرسیدم که مبلغ سرمایه اولیه را از کجا به دست آورده است؟
کمک اولیه رو به فوند قرضی خرد نسرین مؤسسی اون سازمان بین المللی خیریوی پروین رسوند که مبلغ اولیه ما 17500 تومانی رو تشکیل میدود.
در حال حاضر فوند شما یا که بنیاد قرضدهی خرد چقدر مبلغ در دست داره؟
همگی در دست ما قریب 17500 تومانی داریم.
مشتری های شما از شما پول میگیرن برای چی؟ مثلا برای کدام کار انجام دادن؟
مثلا برای وسیله نمودن تجارت خود، برای کارکردی یگان محصولات خوجگی قشلاق، برای خریدن تخمی ها، برای بنیاد باغ ها، برای ساختمان منزل. مثلا مهاجران مهنتی بیشتر برای راهگیری پول میگیرن که ما نیز به مهاجران مهنتی کمک های خود رو میرسونیم.
یعنی برای بر روسیه رفتن؟
بله.
از شما پول میگیرن و بعد که اومدن پولتون رو پرداخت میکنن؟
بله.
شما گفته که بانک های تاجیکستان در حال حاضر با شما کم اهمیت میتن، یعنی با تشکیلات های خرد قرضدهی. برای این بانک ها مثلا فایده آور نیست که با شما قرض بدن، چرا که قرض گرفتن از بانک های تاجیکستان خیلی مکانیزمی ساده ندارد و همه مردم نمیتونن قرض بگیرن.
سبب اساسی در کم بودن مبلغ در صندوق قرضی خرد این تشکیلات ها است. باید که 10 یا 5 هزار دلار آمریکایی ما در صندوق قرضی خرد داشته باشیم که این برای قرضهای دیگر از بانک ها گرفتن باید ضمانت باشد.
شما در ناحیه ها هم فعالیت دارید، در ناحیه رشت و همچنین در شهر دوشنبه. از بین بردن یا که کاهش دادن سطح کم بضاعتی در تاجیکستان این برنامه استراتژی دولت تاجیکستان است و اون کاری که شما انجام میده این واقعا هم یک بخش اصلی این برنامه است. آیا رئیسان ناحیه، راهبرای بانک در این جاده به شما کمک نمیکنند؟ چون که در اون برنامه دولت هم همه چیز هست که کاهش سطح کم بضاعتی در جمهوری تنها میتونه از طریق همین تشکیلات های خرد قرضدهی انجام بشه.
پرزیدنت کشور امام علی رحمان در این خصوص چندین مرتبه به بانک ها دستور داده بودن که بیشتر به تشکیلات های خرد قرضی که در ناحیه های دوردست کوهستان فعالیت دارن بیشتر کمک رسونند. هستند رئیسان حکومت های محل که اونقدر نظر خوش ندارن به برنامه های سازمان های جمعیتی یا اینکه غیر حکومتی، چون که تنها گمانشان اون است که باید جماعت ها یا که خود حکومت همین برنامه رو پیاده کنند.
معذرت میخوام، شما عضوی اسوسیاسیای تشکیلات های خرد قرضدهی در تاجیکستان هستید. آیا همین اسوسیاسیا برای رشد کار شما یکون کمک میرسونه؟
مثلا به نزدیکی یک تشکیلات دپوزیتی خرد باوری و همکاری تاسیس داده شد که برای تشکیلات های خرد و فوند های خرد مبلغ گذاری رو کمک کردن این تاسیس داده شد. باید تشکیلات هایی که در صندوق قرضی خودشون تا 30,000 دلار آمریکایی مبلغ دارن میتوانن مبلغ های دیگر از همین تشکیلات دپوزیتی دسترس نمایند. ولی باید همین رو گفت که تشکیلات های خرد قرضی که نو تاسیس داده شدن یا اینکه 5-6 سال اخیر فعالیت کرده ایستادن چنین مبلغ رو ندارن و از دسترسی به این مبلغ های تشکیلات دپوزیتی باوری و همکاری نیست به نصیب میمونن.
تشکر از خانم نصرالله که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سهم تشکیلات های ارائه قرض خرد به مردم کم بضاعت در رابطه با کاهش فقر و رشد بخش خصوصی و هنرهای مردم اختصاص دارد. طوری که در بخش اولی برنامه شنیدید، دریافت قرضهای خرد می تواند به رشد بخش خصوصی کمک کند و تقویت و رشد بخش خصوصی به قرضهای بیشتر نیاز دارد. به این دلیل پارلمان تاجیکستان اخیراً قانون جدیدی را در این باره به تصویب رساند تا تاجران میانه و کوچک با دریافت سرمایه ها از بانک های خارجی دست یابند. در این باره به گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهری دوشنبه توجه کنید.
پارلمان تاجیکستان برای بار اول قانون درباره تاریخ قرض را به تصویب رساند. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد بودجه و اندازی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید پس بودن موقع تاجیکستان در ریتینگ تجارت سازمان بین المللی تجارت و به این دلیل عدم فعالیت بانک های خارجی در تاجیکستان و کلان پارلمان را وادار کرده است که تا قانون درباره قرض را قبول کنند.
در وقتی بهودهی خوردان های صحای اقتصاد دوین بیزنس میگن خیلی یک نشون دهنده است. در سال 2009 ریتینگ تاجیکستان شما چه خیلی میبینید در بین 181 دولت دنیا 159 جا می ایستد. ریتینگ دسترسی به مالیه باشد از 181 دولت دنیا در 172 می ایستیم، یعنی ما در پایان از پایان دیم سیم جا می ایستیم. همین طریق ریتینگ اویدی ایوازی اطلاعات قرضی ما در سطح صفر قرار داریم. مسئله دسترسی به اطلاعات باشد در مسائل بانک و بانکداری ما نیز در سطح صفر مانا قرار داریم. همین مسئله ها ما را وادار ساخت که ما همین لایحه قانون را پیشنهاد نماییم.
آقای طلبکوف میگوید در تاجیکستان تا کنون چنین قانون وجود نداشت و بانک های خارجی نمی توانستند در تاجیکستان به فعالیت قرضدهی مشغول شوند و گفت هم اکنون قانون نو امکان می دهد فعالیت قرضدهی در تاجیکستان ساده و برای وارد شوی بانک های خارجی به بازار قرض کشور مساعدت کند.
بین بانک هایی که در تاجیکستان بوده و بانک های خارجی که به اینجا آینده نیت وارد شدن دارند و ما می داریم که وارد می شوند امکانات فراهم که بین اینها رقابت باشد. همون سوبیکت شخصی واقعی است یا حقوقی است شخصی انفرادی است برای و امکانات پیدا می شود که از کدام بانک باید قرض گیرد. از بانکی که مثال تا 24 تا 36 فویز پرسن بولده فویز می تید یا از بانکی که مثال برای یک نیم دو فویز یا سه فویز و تا 6 فویز قرض می تید.
با قول آقای طلبکوف تا کنون بانک های خصوصی تاجیکستان به شهروندان با قرضه بلند قرض پیشنهاد میکردند که هر کس نمی توانست با آن معیارهای بلند به فعالیت صاحبکاری مشغول بشود و میگوید بلند بودن قرضه بانک های خصوصی تاجیکستان بر رشد صاحبکاری در کشور مانع ایجاد میکرد و حالا تصویب این قانون این مانع ها را بر هم میدهد.
شما تصور کنید که بعضی بانک های تجارتی که در تاجیکستان فعالیت میکنند یک سال فویز اونها 36 فویز است، 24 هم است، 28 هم است، تا 36 فویز هست بانک هایی که با شخصان واقعی و حقوقی قرض میکنند. شما تصور کنید که شخص واقعی و حقوقی سوبیکت خواجگی دار 36 فویز پرسنت قطع رفته قرض میگیرد. وقتی او فعالیت میکند 18 فویز دیگه بلوی باید 20 فویز به اندیس میسپارد 20 فویز. این میشه چند فویز؟ 56 فویز. با در اینجا باید 13 فویز نالوگ از درآمد میتید. اگر همه را جمع کرده گیریم یعنی صاحب کار از همه قرض گرفتش و عموما فایده نمیبیند. رشدی صاحب کاری که بی قرض بانک از این کم بیرون است. برای همین مردم چه رو میگن؟ مردم برای همین از همین قرضم رو میگردن رو به هجرت به کجا میرن؟ به روسیه، به قزاقستان.
به گفته وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی جدید همچنین امکان میدهد که در تاجیکستان بیوروی تاریخ قرض تاسیس یابد و همزمان تاجیکستان عضو بیوروی قرضی بین المللی شود. به قول آنها این به شهروندان تاجیکستان شرایط فراهم میآورد که از بانک های کشورهای عضو این سازمان بین المللی مثل روسیه، قزاقستان، آلمان قرض دریافت کنند. کارشناسان از قبول قانون درباره تاریخ قرض استقبال میکنند. عادل دولت‌شایف اقتصاددان تاجیک میگوید قبول این قانون برای ساده نمودن فعالیت صاحبکاری و وارد شدن سرمایه بانک های خارجی به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
البته وارد شدن بانک خارجی به تاجیکستان خیلی برای پیشروی اقتصاد مساعدت